بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمات دیگری در رابطه با محل بحث در باب اجتماع امر و نهی مرحوم آقای آخوند ذکر می‌فرمایند که توجه به این مقدمات هم لازمه برای جهتی که در محل بحث دخالت داره. یکی از این مقدمات این است که در عنوان محل بحث اجتماع امر و نهی ذکر شده. آیا امر و نهی جایز است اجتماع بکند در یک واحد، یا به تعبیر ما آیا تعلق امر و نهی به عنوان متصادقین علی واحد جایز است؟ آیا این بحث و این نزاع به اونجای ارتباط و اختصاص داره که امر و نهی وجود داشت باشه، یعنی هیئت افعال و هیئت لا تفعل که دو خصوصیت درش هست، یکی این که پای داره، یکی این که با هیئت اف و لا تفعل وجوب و حرمت متد عنوان امر و نهی. این دو خصوصیت رو ما ازش استفاده می کنیم که هم پای لفظ مده و هم هیئت افعل و لا تفعل مطرحه. اون وقت این شابه این معنا رو به وارد که این مسئله یک مسئله لفظیه و در رابطه با لفظ مطرحه، برای اینکه اگر طرف رو یک شیء لفظی قرار داده پیداست که این مربوط به عالم لفظه. آیا اینطور مسئله، یا اینکه نه اگر هیئت افعل و لا تفعل نباشه اصلا پای لفظ در کار نباشه، مثل اینکه وجوب و حرمت رو ما از راه اجماع استفاده کردیم یا از راه دلیل عقل استفاده کردیم. اگر وجوب و حرمت از راه اجماع استفاده شد یا از راه دلیل عقل استفاده شد، اونجا هم همین بحث جاریه. در صلات در دار قصبی که ما نشستیم بحث میکنیم که آیا اجتماع امر و نهی جایزه یا نه، این نه برای خاطر این است که وجوب صلات از طریق اقیم و صلات که هم لفظیه و هم هیئت افعله استفاده شده، و حرمت قصب از لا تقصب که هم لفظه و هم هیئت لا تفعله استفاده شده. اگر هیئت افعل و لا تفعل نبود، مثل این رو مثل دلیل وجوب صوم از راه کتب علیکم الصیام استفاده کنیم و حرمت را از طریق حرمت علیکم المیتت و دم استفاده کنیم، باز این نزاع هست. اگر پای لفظ اصلا مطرح نباشه بلکه یک عنوانی را وجوبشو از هر اجماع استفاده کردیم و یک عنوان دیگری را حرمتش را از راه اجماع استفاده کردیم و بعد این دو عنوان رو ملاحظه کردیم، دیدیم که اینها متصادقه فی واحد هستند، اونجا هم همین بحث میاد، اختصاصی به هیئت افعال و اصولا به امر نهی و به لفظ نداره. این همونطور که در بحث آخر اشاره کردیم، این میشود به یک تعبیر جزء عبادی احکامیه. در مباحثیه مسائلی که در رابطه با حکم مطرح می شود، مثل اینکه آیا بین وجوب و حرمت، بین احکام تکلیفیه تضاد تحقق داره یا نه، خب اونجا موضوع بحث تضاد، موضوع بحث تضاد افعل و لا تفعل نیست، موضوع بحث تضاد وجوب و حرمتی که از طریق لفظ ادله لفظیه استفاده شده باشد نیست، بلکه یک معنای وسیعیه. وجوب و حرمت آیا متضادند یا نه؟ از چه طریقی این وجوب و حرمت ثابت شده باشند؟ از هر طریقی میخواد ثابت شده باشه. در ما نحن فیه که باز در یکی دیگه از مقدمات یک توضیح بیشتری در این رابطه داده میشه، اینجا تقریبا نزاع در این مسئله که آیا وجوب و حرمت اگر بخواهد روی دو متصادق در واحد جمع بشه، این در حقیقت مستلزم اجتماع متضادین، مستلزم این است که دو حکم متضاد در یک جا جمع شده باشه، یا مستلزم این معنا نیست. و پیداست که در این بحث نه هیئت افعل و لا تفعل خصوصیت داره و نه به طور کلی لفظ دخالت داره. اجماع بر حکم هم اگر قائم همین معنا هست، دلیل عقلی راه برای استکشاف یک حکم شرعی شد که دلیل عقلی لفظ نداره، اونجا هم همین نزاع باز جریان. پس کسی خیال نکنه که چون در عنوان امر و نهی ذکر شده و کلمه امر و نهی دو خصوصیت درش وجود داره، یکی لفظ بودن، یکی هم هیئت افعل و لا تفعل، خصوصیتی در نزاع. منتها اینجا جای یک توهمی شده و اون این است که ما در مسئله یک قول سوم وجود داشت و اون قول سوم این بود که می گفت از نظر عیم اجتماع امر و نهی این جایزه، اما به
عرف
مراجعه کنیم، عرف میگوید که لیس اجتماع امر و نهی به جایزن، چون پای عرف رو توی کار آوردیم ربما که این نزاع یه قدری به عالم لفظ ارتباط پیدا میکنه، برای اینکه عرف با مسائل لفظ باد داره. این تفصیل آیا تأیید نمی کند که مسئله قدری به عالم لفظ ارتباط داره؟ جواب این است که نه، این هیچ تأیید نمی کنه، بلکه پایه این تفصیل و مبنای این تفصیل اینه که همین صلات در دار قصبی رو دو دید انسان میتونه تحلیل بکنه، همین عمل خارجی کاری به لفظ داریم ما، این چیزی که از مصلی دار قصبی تحقق پیدا میکنه، این عرف و عقل دو جور راه میکنن به این صلات در دار قصبی. عقل که نگاه منه این صلات در دار قصبی رو که انه دو چیز میبینه، چون خیلی دقیقه و با ذره‌بین مسائل نگاه میکنه، عقل این صلات در دار قصبی رو دو چیز میبینه، ما امر و نهی مانعی نداره. اما به عرف که مراجعه می کنیم، عرف در تحلیلی که از صلات در دار قصبی داره میگه من یک چیز بیشتر نمی بینم، یه مطلب بیشتر وجود نداره. صلات در دار قصبی با صلات در غیر دار قصبی در وحدت فرقی نمی کنه، لذا چون واحده نمی شود امر و نهی در واحد جمع بشه. به عبارت روشنتر، این واحد از نظر عقل صلات در دار قصبی لیس به واحدن، اما از نظر عرف یکون و واحدن. اما اینکه ما این تفصیل رو بخوایم شاهد بر این قرار بدیم که نزاع رو از مسئله عقل و معنا بیاریم سراغ لفظ و به عالم دلالت و به عالم اثبات بکشانیم، سیل نمیتواند دلیل بر این مطلب قرار بگیره. این از مقدمات. باز مقدمه دیگر این است که ما در باب واجبات، خب واجبات نفسیم و واجبات غیریه، واجبات تعیینیه داریم و واجبات تخییریه، واجبات ایه داریم، واجبات کفاییه داریم. در محرم اینطور، محرم نفسی داریم، محرم غیری داریم، منتها محرم غیری عبارت از اون مقدمه ایست که او علت حرام باشه، اگر ما قائل به حرمت مقدمه بشیم. اما اصل تصویر حرمت غیریه مثل وجوب غیری میمونه، به غیری عبارت از وجود مقدمی، حرمت غیریم عبارت از حرمت مقدمیه. منتها جا این حرمت غیری ثابته، این دائرش محدوده و علتش هم اینه که در واجبات غیر واجب تحقق پیدا نکنه ذی‌المقدمه نمی شود تحقق پیدا بکنه، اما در حرمت های غیریه ممکنه 10 مقدمه هم تحقق پیدا بکنه ولی هنگام ایجاد ذی‌المقدمه محرم این اراده بکند ترک را، پیمان بشه، نادم بشود از اینکه این مقدمه انجام بده، مثل اینکه کرای نکرده بخواهد شرب مسکر بکنه. خب این توقف بر اینکه پولی تهیه بکند، پول رو برود مثلا مسکری تهیه بکنه، مسکر رو مثلا آماده بکنه برای شرب، تازه بعد از تمامی این مقدمات ممکن منصرف بشه شرب المسکر. منتها از کردم که فرق بین واجب غیری و حرام غیری در عدم محدودیت وجوب غیری و در حرمت غیری است. اما خب حرمت غیری اما داریم، اما اینکه واجب تعیینی دا تخییری، حرمت تعیینی که فراوانه تخییم قابل تصوره، مثل اینکه مولایی به عبد خودش بگوید که یا باید با زید مجالست نکنی یا با عمر مجالست نکنی، اینجا حرمت تخییر کنه. وقت حرمت تخییریه در اثر با واجب تخییری این فرق رو داره که در واجب تخییر اگر بخواهد مخالفت بشه باید هر دو عدل رو ترک بکنه، اما اگر یک عدل رو اتیان کرد و عدل دیگری رو ترک کرد این قد شده. اما در حرمت تخییریه اگر یکی از دو سطح را ترک کرد موافقت شده و مخالفت توقف داره بر این هر دو مجالست رو اختیار بکنه، هم مجالست با زید هم مجالست با عمر. در واجبات واجب کفایی فراوان داریم، در محرمات هم کفاییش قابل تصور است، خودش همون ترتیبی که شما در واجب کفایی مطرح می کنید حرمت کفاییم از نظر معنا قابل تصوره. به این کیفیت که روی معنایی که مشهور برای نهی می کنن این است که این معنا و این طبیعت منهی و عنه باید ترک بشه ولو من واحد من، اگر یکی از مکلفین ای رو ترک بکنه همین کفایت میکنه، برای اینکه معنای نهی طلب و ترک روی من مرحوم آقای آخوند و مشهور. خب طلب و ترک وقتی که عنوان کفایی پیدا میکنه معناش این است که از شما مکلفین یکیتون باید این معنا رو ترک بکنه. اذا تحقق ترک منوان من المکلفین، این هدف مولا حاصل میشه و غرضش حاصل میشه. و اگر همه ترک کردن چه بهتر، اون وقت مخالفت این حرام کفایی به این است که این ترک حتی من واحدین تحقیدا نکنه، یعنی همه مکلفین این طبیعت منهی و انهای به نهی کفایی رو اتیان بکنند. این مثل واجب کفایی میمونه که همه ترک بکنن، این مخالفت، اینجا مخالفتش به این همه اتیان بکنن، چون قرار که ترک تحقق پیدا بکند ولو من واحدن، پس اگر همه اتیان کردن این طبیعت منهی و عنها را، این مخالفت با مولا شده. اون وقت در شرعیات این تصویر حرام کفایی تصویرش مانعی نداره، اما آیا در شرع ما حرام کفایی هم داریم یا نداریم؟ مثالی باید حرام کفایی کرد، ظاهر این است که مثالی در شریعت نداشته باشه. فقط یک مثال فرضی مرحوم آقای مشکینی در حاشیه کفایه بهش اشاره میکنه. اون مثال فرضی اینه: ما یک واجب کفایی داشته باشیم، یک واجب کفایی، و این واجب کفایی دارای یک ضد خاصی باشه و ما قائل بشویم که امر به شیء اقتنهی ضد خاص رو میکنه، یک ضدم بیشتر نیست، یعنی اون حرام با این واجب ضدان لاثالث لهما هست. کنید حالا از باب مثال پس کنیم که از باب مثال سفیدی و سیاهی فرزن ضدان لاثالث لهما هست. اگر مولا امر بکند به تبییز هازل جسم به صورت واجب کفایی، تبییز این جسم واجبه مثل سایر واجبات کفاییه، و ما بگوییم که امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد خاص رو، و ضد خاص عبارت از تسوید هازل جسمه، نتیجه این می شود که همون طوری که امر به صورت واجب کفایی مطرحه، نهی متعلق خاص هم باید واجب و حرام کفایی مطرح باشه. لکن خب باز اینم یه تصویری است، اونم روی مبنای این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشه، که خب اکثر محققین این اقتضا رو منع میکنن و امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد خاص نمیدانند. لکن حالا فرضاً اگر ما کفایی هم پیدا کردیم، حالا بحث ما اینه که آیا نزاع ما در مسئله اجتماع امر و نهی، که امر و نهی را به معنای وجوب و حرمت گرفتیم، میخواد از طریق لفظ باشه یا غیر طریق لفظ، آیا این وجوب و حرمت اونش دل بحثه که واجب واجب تعیینی و نفسی و عینی باشه و حرامشم تعیینی و نفسی و عینی باشد، مثلا همین صلات و قصر که این خصوصی هر دو وجود داره، که صلات هم واجب نفسیه، هم واجب تعیینیه، هم واجب عینی، و در باب قسمم حرمتش هم نفسیه، هم تعیینیه و هم عینیه. یعنی لحدن القسامون مثل سایر محرمات. آیا نزاع در محدوده واجب و حرام این چنینی محدوده یا ملاک عمومیت داره؟ خب یک واجب غیری و حرام غیری، اگه فرض کردیم از بابال همین صلاح واجب غیری بود و قصد حرمت غیری بود، آیا نزاع باید خارج بشه یا اینکه نه واجب غیری و حرام غیری هم داخل در محل بحث؟ چرا؟ برای اینکه اون فرقهایی که بین واجب غیری و واجب نفسیه، اون فرقها در این محل نزاع ما هیچ نداره. واجبی استحقاق عقوبت بر مخالف نداره، واجب غیری مطلوب به ذات مولا نیست به خلاف واجب نفسی. آیا این استحقاق و عدم استحقاق عقوبت نه در محل نزاع در اجتماع امر و نهی؟ آیا این مطلوب بودن مطلوب للمولش داره یا اینکه نه همونطوری که یک شیء واحد عنوان واحد، آیا می شود هیچ وجوب و حرمت غیریه داشته باشه؟ شیء واحد به عنوان واحد، هم واجب غیری هم حرام غیری که امتناع داره. همین رو ما در مسئله اجتماع امر و نهی میگیم اگر وجوب غیری به یک عنوان تعلق گرفت و حرمت غیریه به عنوان دیگر و این دو عنوان متصادقه در واحد بودن، آیا این تصادق در واحد سبب می‌شود که مسئله رو به اون صورت برگردانه که وجوب غیری و حرمت غیریه به شیء واحد به عنوان واحد متعلق بشه، یا اینکه نه اینجا با اونجا فرق داره؟ پس ببینید اونی که در حقیقت ضابطه است که از راه این ضابطه ما میتونیم مسروح بیاریم اینه که این دوتا در واحد به عنوان واحد باید قابلیت اجتماع نداشته باشند. روشن که شیء واحد به عنوان واحد نمیشه این دو حکم باشه. حالا به صورت تبصره میگیم آیا اگر دو تا عنوان باشه و بر واحد، اینم مثل واحده به عنوان واحده، یا اینکه این نه مثل واحده به عنوان واحد نیست؟ ما در وجوب غیری و حرمت غیریه میبینیم مسئله همین طوره. نمیشود نسب سلم به عنوان نسب سلم هم وجوب غیری داشته باشه هم حرمت غیریه داشته باشه. وقتی که نشد اون وقت بحث میکنیم که آیا میشه وجوب غیری به یک عنوان حرمت غیری یک عنوان؟ فقط اینها تصادق در بعضی از افراد و بعض مصادیق دارند. و از اینجا پی میبریم که در واجب تخییری و حرام تخییری هم مسئله اینطوره که یه مثالشو مرحوم های آخوندم ذکر میکنن، فقط برای این مثال میزنن مرحوم های آخوند. مثالش این است که اگر مولا بگوید که نماز واجبه و یا روزه، و در ناحیه حرمت اینطور بگوید یا تصرف در دار حرامه و یا مجالسته با اغیار حرامه، حالا مکلف آمد اینها جمع کرد. جمعش چجوریه؟ جمع واجب تخییری و حرام تخییری همونطوری که اشاره کردیم به این کیفیته که از ناحیه واجب یک ادلش رو بگیره. این آمد از صلات و صوم صلاتش رو انتخاب کرد، و از ناحیه نهی تخییری هر دو ادلش رو باید بگیره تا مخالفت تحقق پیدا بکنه. لذا مثال مولا گفته بود اما صلات واجبه و اما صوم، این آمد صلاتش رو انتخاب کرد. ناحیه حرمت تخییریه گفته بود یا تصرف در دار حرامه و یا مجالست مع الاغیار، این آمد هر دوشو گرفت. سلا فی دار که تصرف در داره، مع مجالست الاغیار، اینم میشه مثل صلات در دار قصبی محل نزاع. آیا این صلات در دار مع مجالست الاغیار این محکوم به حکم است؟ یکی وجوب تخییری و یک نهی تخییریه، یا اینکه نه مانعی دار مانع داره و نمیشود اجتماع حکم در اینجا تحقق پیدا بکنه. پس در باب واجب تخییری و عرض می شود حرام تخییری هم ملاک جریان داره، و همینطور در باب واجب کفایی و حرمت کفاییه. واجب کفایی و حرمت کیه به صورت که یک عنوانی را مولا به نحوه واجب کفایی واجب بکنه. حالا فرض میکنیم همین صلات در دار قصبی، فرضاً اگر این صلات مثل صلات بر میت وجوبش وجوب کفایی بود، که اگر یکی از آحاد مکلفین این مأمور و به رو در خارج انجام بده، این غرض مولا حاصل می شود. اگر این وجوبش وجوب کفایی بود، و از طرف دیگر فرحی از طبیعت قصب و حرمت قصب هم نحو حرمت کفاییه بود، به این معنی که هدف مولا این بود که رفع در دار قصبی ولو من واحد من آحاد المکلفین تحقق پیدا نکنه، ولو من واحد من آحاد المکلفین. اگر فرض کنیم که حکم صلات وجوبش وجوب کفایی و حکم قصب حرمتش حرمت کفایی باشه، آیا این سبب میشه صلات قصبی این ازا خارج بشه؟ و به عبارت دیگر این که ما صلات در دار قصب داخل در محل نزاع میدونیم، رو خاطر این است که این وجوبش وجوب عینی و حرمتش حرمت عینیت یا اینکه مسئله عینی بودن هیچ نقشی در این معنا نداره. اونی که موضوع وجوب و حرمته، حالا به هر کیفیتی و به هر صورتی این وجوب و حرمت تحقق پیدا بکنه، این دیگه نقشی دله نداره. سنخ واجب کفایی غیر از سنخ واجب عینیه، سنخ حرام کفایی غیر از سنخ حرام عینیه. او فر مسئله اجتماع امر و نهی به وجود نمیاره. ملاک در مسئله اجتماع امر و نهی همین وجوب و حرمته. و تازه من اون روز عرض کردم که وجوب و حرمتم خصوصیتی نداره، استحباب و کراهتم همین مسئله درش بود داره. اما ما وجوب و حرمت رو در مقابل استحباب و کراهت میم. وجوب و حرمت به عنوان حکمین که لا یجتمعان فی واحدن به عنوان واحد، یعنی اون ضابطه کلی رو اینجا میاریم. اونی داخل در محل بحثه که اگر به جای عنوانین عنوان واحد باشه، امکان نداره که اون دوتا جمع بشود. ما میخواییم با تعدد عنوانین و تصادق بر واحد ببینیم جایزه یا نه. به عبارت روشن‌تر، ما سه تا فیم. یک فرض واحد به عنوان واحده که با اشکال باید جایی رو فرض بکنیم که اجتماع ممتنعه. فرض مقابل نینه غیر متصادق، اشکال جایزه و محل بحث نیست. حالا یک فرض برزخی پیده که عنوانین هست لکن متصادق فی واحده، میخواییم ببینیم این عنوانین متصادقین فی واحد آیا ملحق به اون صورت اولاست، یعنی عنوان واحد و شیء واحد، همونطوری که عنوان واحد و شیء واحد ممتنعه، عنوانین متصادقین فی واحد هم ممتنعه. یا اینکه نه، این عنوانین متصادقین فی واحد ملحق به اون قسمه، ملحق به عنوانین غیر متصادقینه که عنوانین غیر متصادقین جایزه، عنوانین متصادقین هم جایز خواهد بود. پس اونی که ضابطه و ملاکه برای چیزی است که داخل در محل بحثه، اونیست که لو هناک شیء واحد و له عنوان واحد نتونه این دو حکم روی او اجتماع پیدا بکنه. اون وقت میخواییم ببینیم آیا تعدد عنوانین این قائله استحاله رو از بین میبره و میکنه مثل عنوانین غیر متصادقین، یا اینکه نه، این تعدد عنوانین چون همراه با تصادقه مطلب رو مثل اونجای قرار میده که عنوان واحد باشه و شیء نتیجه ممتنه. حالا بعضی از مقدمات دیگر